ساعت 9 صبح وقت افغانستان. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی، من سلطان محمد سربر با شما هستم. در بخش تکنیکی امان الله امیرزای مرا همراهی میکنم. قماندان امنی سپین بولدک قندهار به دنبال حمله روز یکشنبه یک عسکر افغان بالای نیروهای ناتو در این ولسوالی از وظیفه سبکدوش شده و تحقیقات از وی به زودی آغاز خواهد شد. گزارش مفصل این موضوع و تحول را در برنامه داریم. بیشترین بخش این برنامه به مجله فرهنگی و هفت شهر عشق اختصاص داده شده، اما قبل از همه توجه کنید به اخبار افغانستان منطقه و جهان از همکارم سید فتح محمد بها.
با سلام و صبح خیر، نخواست توجه نمایید به سرخط خبرها. مقامات افغان در ولایت قندهار میگویند تحقیق از قماندان امنیه ولسوالی سپین بورده که به روز سه‌شنبه از مقامش برکنار شد به زودی آغاز می شود. در نتیجه یک حمله طیاره بی پیلوت آمریکایی در مناطق قبایلی پاکستان، 5 شورشی کشته و 2 تن دیگرشان زخمی شدند و آمریکا درباره این پیشنهاد رژیم سوریه که آمده است در مورد کنار رفتن احتمالی رئیس جمهور بشار الاسد با مخالفان گفتگو کند، شک و تردید عمیق خود را ابراز کرد. این هم مشروع خبرها. مقامات افغان در ولایت قندهار میگویند تحقیق از قماندان امنیه ولسوالی سپین بولدک که به روز سه‌شنبه از مقامش برکنار شد به زودی آغاز می شود. سمونوال گل محمد پس از کشته شدن یک عسکر ناتو توسط یک پلیس، قماندانی امنیه ولسوالی سپین بولدک به خاطر غفلت در امور کاریش دیروز برکنار شد. جاوید فیصل سخنگوی والی قندهار بر رادیو آزادی گفت تحقیق از قماندان سابق امنیه ولسوالی سپین بولدک توسط مقامات محلی ولایت قندهار صورت خواهد گرفت.
تحقیقات از سوی اداره افغانی جریان خود پیدا کنند. کدام خارجی در این تحقیقات شامل نیست. فرمانوال نظامی در قندهار داریم، قاضی داریم، قضا داریم، فرمانوالی داریم. اینا هستن، ضرورت نیست که هم از خارجی ها کسی داشته باشیم و نه هم از مرکز.
اقدام برای برکناری قماندان امنیه ولسوالی سپین بولدک پس از آن صورت می‌گیرد که یکی از افراد پلیس افغان به روز یکشنبه در محوطه قماندانی امنیه همین ولسوالی بالای نیروهای بین‌المللی تیراندازی کرد که در نتیجه یک عسکر ناتو کشته و یکی دیگرشان زخمی شد. رئیس جمهور کرزی در سفرش به ولایت نیمروز مسئولین حملات انتحاری 27 رمضان در شهر زرنج را دشمنان مردم و خداوند خواند. آقای کرزی برای غمشیرکی با خانواده های قربانیان حملات هفته گذشته در نیمروز دیروز به آن ولایت رفت. او به این خانواده ها وعده سپرد که برای آنان معاش پرداخته خواهد شد و برای جوانانشان زمینه تحصیل و کار را فراهم خواهد کرد.
اما خمیتانم که در عالم دنیوی، در اسباب دنیوی زندگی شان از لحاظ وسایل زندگی و ارتباطات و ترتیبات زندگی آرامتر و بهتر بسازد، زمین برشان بتون، با جوانای که اصلا زخمی هستن و والده شان میخواین ترتیب تحصیل برابر کنیم، کار برابر کنیم، امرار معاش برابر.
برای بازمانده های قربانیان حادثه ولایت نیمروز کمک نقدی هم از سوی حکومت صورت گرفت. در سه حمله پیهم انتحاری چهارشنبه گذشته در شهر زرنج 34 تن کشته و بیش از 100 تن دیگر زخمی شدند. این هم چند خبر از منطقه و جهان. در نتیجه یک حمله طیاره بی پیلوت آمریکایی در مناطق قبایلی پاکستان، 5 شورشی کشته و 2 تن دیگرشان زخمی شدند. مقامات میگویند راکت ها از طیاره بی پیلوت پرتاب شده بود. شورشان را به روز سه‌شنبه در قریه شانخورا در وزیرستان شمالی هدف قرار داد. با گفته مقامات در این منطقه، حفیظ گل بهادر یکی از قماندانان شورشان و گروه وی حضور فعال دارد. گفته می شود که قماندان بهادر یکی از رهبران شورشان ضد آمریکاست که افرادش را برای هدف قرار دادن نیروهای بین المللی به افغانستان میفرستد. آمریکا در برای این پیشنهاد رژیم سوریه که آماده است در مورد کنار رفتن احتمالی رئیس جمهور بشار الاسد با مخالفین گفتگو کند، شک و تردید عمیق خود را ابراز داشت. قدری جمیل معاون صدر اعظم سوریه دیروز هنگام بازدید از مسکو اشاره کرد که امکان دارد بشار الاسد در شوکات یک حل سیاسی از قدرت کنار رود، ولی او تاکید کرد که برکناری رئیس جمهور نباید پیش شرط مذاکرات باشد. ویکتوریا نولان سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به دنبال این این سخنان معاون صدر اعظم سوریه در واشنگتن گفت ما واقعا کدام چیز جدیدی در این پیشنهاد نمی‌بینیم. از سوی دیگر سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه پس از گفتگو با دیپلمات ارشد چین و هیئت سوریه به شمول قدری جمیل از آنچه که او را تحمیل مردم سالاری توسط بمب‌ها خواند هشدار داد. او گفت که مهیا ساختن شرایط برای تفاهم میان رژیم بشار الاسد و جنگجویان مخالف یگانه چیزی است که طرف‌های خارجی می‌توانند در سوریه انجام دهند. ایالات متحده ای آمریکا میگوید یک مجوز موقتی را برای تسهیل کمک رسانی به زلزله زدگان اخیر در ایران صادر کرده است. وزارت خزانه آمریکا به روز سه‌شنبه گفت این مجوز تا 5 اکتبر امسال مدار اعتبار خواهد بود و بر اساس آن مؤسسات غیر دولتی می توانند تا کمک های به ارزش $300,000 را به ایران انتقال دهند. گفته می شود که این پول برای کمک های بشری و مسائل مربوط به ساختمانی به آسیب دیده های زلزله 11 آگوست استفاده خواهد شد. در صورت کمک های بیشتر از $300,000 هر مؤسسه مجبور خواهد بود تا برای مجوز دیگر به حکومت آمریکا درخواست بدهد. در زلزله اخیر که در مناطق شمال غربی ایران رخ داد بیش از 300 تن کشته و چندین قریه با خاک یکسان شدند. در نتیجه درگیری میان طرفداران و مخالفین رژیم سوریه در شمال لبنان حداقل 3 تن کشته شدند. این درگیری‌ها به روز سه‌شنبه در شهر موسوم به طرابلس لبنان رخ داد. بر اساس گزارش‌ها مردان مسلح در یکی از مناطق سنی نشین همین شهر با رقیبان خود درگیر شدند و در جریان شب میان آنها تبادله آتش صورت گرفته است. گفته می‌شود که خشونت‌ها در شهر طرابلس لبنان میان هر دو گروه پس از ماه فوریه افزایش یافته، زیرا بحران سوریه به این شهر سرحدی لبنان نفوذ کرده است. و جنرال مارتین دمسی لوی دریسیز اردوی آمریکا پس از 8 ماه از خروج قوای آمریکا از عراق دیروز با صدر اعظم این کشور نوری المالکی ملاقات کرد. لوی دریسیز اردوی آمریکا گفت نزای جاری در سوریه علاقمندی عراق برای تمدید آموزش از سوی نیروهای آمریکایی و به دست آوردن تجهیزات نظامی آمریکا در این ملاقات بحث و گفتگو صورت گرفت. لوی دریسیز آمریکا قبل از فرود آمدن به میدان هوایی بغداد با آژانس خبررسانی فرانسه گفت که ما هنوز هم در عراق سرمایه‌گذاری و نفوذ قابل ملاحظه داریم، ولی اکنون به اساس مشارکت می باشد و نه به اساس مالکیت. لوی دریسیز آمریکا از افغانستان که طیاره حامل وی در بگرام مورد اصابت یک راکت و یا مرمی هوان طالبان قرار گرفت وارد عراق شد. این بود خبرهای مربوط به افغانستان، منطقه و جهان تا این ساعت از رادیو آزادی.
ساعت 9:07 و 45 ثانیه صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 105 میشنوید. با دنبال حمله یک عسکر افغان بالای نیروهای ناتو در ولایت قندهار، قماندان امنیه ولسوالی سپین بولدک از مقامش برکنار ساخته شده است. این اقدام پس از آن صورت گرفت که در نتیجه حمله روز یک شنبه یکی از افراد پلیس افغان بالای همکاران خارجیش یک سرباز ناتو کشته شد. رئیس جمهور و مقامات ارشد آمریکایی از ادامه این گونه حملات ابراز نگرانی کردند. جزئیات در این مورد را از جاوید نعیمی می‌شنویم.
مقامات افغان از برکناری قماندان امنیه ولسوالی سپین بولدک ولایت قندهار خبر میدهند. جاوید فیصل سخنگوی والی قندهار دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت سمنوال گل محمد قماندان امنیه سپین بولدک به خاطر غفلت در امور کاری و نداشتن مدیریت درست بالای افرادش از مقامش برکنار شده است.
گل محمد که قماندان امنیه ولسوالی بولدک بود به خاطر امور ایرادی که در روز اول عید که ولسوالی بولدک رخ داد از وظیفه خودش برکنار شد. این قماندان امنیه به خاطر غفلت در وظیفه خود از وظیفهش برکنار شده، چرا که این قماندان عساکر خود، پلیس خود، افسران خود خوب نظارت نکرده بود و رهبریش خوب نبود، از این خاطر از وظیفهش برکنار شد.
این اقدام به روز سه‌شنبه درست پس از حمله یک عسکر افغان بالای نیروهای خارجی در ولسوالی سپین بولدک صورت گرفت. یکی از افراد پلیس افغان به روز یکشنبه در محوطه قماندانی امنیه امین ولسوالی بالای نیروهای بین المللی تیراندازی کرد که در نتیجه یک عسکر ناتو کشته و یکی دیگرشان زخمی شد. جنرال عبدالرزاق قماندان امنیه ولایت قندهار هم میگوید اگر سمنوال گل محمد بالای افرادش کنترل و مدیریت خوب می‌داشت، حمله بالای عسکر ناتو صورت نمی‌گرفت. انتظار می رود تحقیق از سمنوال گل محمد به زودی آغاز شود و به گفته سخنگوی والی قندهار این تحقیق از سوی افغان ها صورت خواهد گرفت. در دو هفته گذشته در حدود 10 تن از اساکر خارجی که بیشترشان آمریکایی بودند در نتیجه حملات همکاران افغانشان کشته شدند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا و مقامات ارشد امنیتی به شمول لیون پنیتا وزیر دفاع و مارتین دمسی لوی دریستیز اردوی آن کشور اخیراً به خاطر این گونه حملات به صورت جدی از خود نگرانی نشان دادند. قماندان امنیه ولایت قندهار اطمینان می‌دهد که نیروهای افغان در کنار همکاران خارجی خود ایستاده خواهند بود. به گفته او اداره ولایتی قندهار با کار با شرکای بین المللی خود برای جلوگیری از این گونه حملات متعهد است. جنرال مارتین دمسی لوی دریستیز اردوی آمریکا هم گفته که برای او اسوی امتای افغانش جنرال شیر محمد کریمی برای همکاری امجانبه اطمینان داده شده است. جنرال دمسی پیش از آن که به روز سه‌شنبه کابل را ترک کند به خبرنگاران گفت رهبران نظامی و ملکی افغان به او اطمینان دادند و می‌دانند که این لحظات تا چه حد مهم است. با حملات اخیر سوی نیروهای افغان بالای همکاران خارجیشان اکنون تعداد تلفات نیروهای بین المللی در چنین حملات به 40 تن رسیده است. گفته می شود که 13% تلفات نیروهای بین المللی در افغانستان در جریان سال 2012 میلادی در نتیجه حملات از سوی نیروهای افغان به آنها وارد شده است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شنوندگان عزیز، در هر جایی که صدای ما را میشنوین از همراهیتان تشکر میکنیم. بیشترین بخش برنامه این ساعت به پروگرام‌های هفتهوار هفت شهر عشق و مجله فرهنگی اختصاص داده شده که هر دو پروگرام را همکارم فیض‌الله قرداش تهیه میکنه. اما قبل از این که این پروگرام ها را بشنوین، توجه کنید به بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جان. همکارم غفور متین برخی از این روزنامه ها را مرور کرده است.
روزنامه دل تلگراف چاپ انگلستان در شماره اخیر خود راجع به حملات نیروهای امنیتی افغان بالای نیروهای امریکایی و ناتو مقاله نوشته و در آغاز این مقاله می نویسد: این حملات همان استراتژی را صدمه می زند و به خطر مواجه می سازد که نیروهای ناتو از نزدیک با همکاران افغانشان روی ساختن و تربیه نیروهای امنیتی افغان کار بنمایند. به نوشته روزنامه دیلی تلگراف، در مدت کمتر از دو هفته نیروهای افغان 7 بار بالای نیروهای ائتلاف بین‌المللی حمله کردند که در نتیجه این حملات 9 عسکر آمریکایی کشته شدند و در حملات مشابه در سال جاری 7 عسکر بریتانیایی نیز کشته شدند. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در قصر سفید در یک کنفرانس خبری به خبرنگاران گفت: ما عمیقاً راجع به این حملات از پایین تا به بالا نگران هستیم. ایالات متحده آمریکا با آنکه به استراتژی کار پهلو به پالو با افغانها ادامه می دهد، راههای را برای حمایت بیشتر عساکر هم جستجو خواهد کرد. روزنامه دیلی تلگراف در اخیرین بخش مقاله می‌نویسد: برای از بین بردن جریان قتل‌ها، نیروهای افغان گفتند در زمان جلب و جذب هزاران نیروی تازه، طرز العمل‌های شدیدتر را در محل اجرا قرار خواهد داد. به این معنی که آنها کارمندان استخباراتی را به تمامی واحدهای نظامی توظیف خواهند کرد تا قاتلین بالقوا و اشخاص مزنون و خطرناک را در داخل صفوف پایین اردو و پلیس کشف و تشخیص نمایند. روزنامه دیگر وال استریت جورنال چاپ آمریکا هم در شماره اخیر خود راجع به حملات نیروهای افغان بالای نیروهای ائتلاف ناتو مقاله نوشته و در آغاز این مقاله به نقل از جنرال مارتین دمسی لوی دریستیز ایالات متحده آمریکا می نویسد: در سال جاری نیروهای ائتلاف در مبارزه علیه این گونه حملات یک سلسله تدابیر اتخاذ نمودند. در هفته‌های اخیر طرح‌ها و سیاست‌های جدید وضع شده که به اساس آن نیروها می‌توانند در پایگاهشان شاجور پر از مرمی با خود ببرند. یک افسر پایین رتبه آمریکایی در افغانستان به روزنامه وال استریت جورنال گفته است: همه کس همه وقت عصبی است. میدانی چقدر خارق العاده و عجیب است که ببینید یک عسکر آمریکایی در جمنازیوم هنگام سپورت سلاح در بغل داشته باشد. به نوشته روزنامه، قوا ائتلاف همچنان در سال جاری نهگبانان یا محافظین را در کنج و کنار توظیف نموده تا نیروهای افغان را در داخل پایگاه ها و همچنان در جریان گزمه مواظبت کنند و در صورتی که ببینند پلیس و عسکر افغان می خواهد سلاحشان را به سوی نیروهای ائتلاف بین المللی بگرداند آنها را مورد حمله قرار بدهند. روزنامه وال استریت جورنال در اخیر این بخش مقاله می نویسد مقامات ائتلاف بین المللی می گویند اکثر این حمله کنندگان داخلی گماشتگان طالبان نیستند، بلکه به باور مقامات سوی تفاهم فرهنگی و ناراحتی های ناشی از 11 سال جنگ باعث شده که این حوادث به وقوع برسد. طالبان ادعا میکنند که اکثر این حملات توسط گماشتگان آنها صورت میگیرد، در حالی که به نوشته روزنامه وال استریت جورنال چنین چیزی نیست. این همه ادعا مبالغه آمیز است.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
انسان قطع نظر از این که به کدام ملت، مذهب و دین متعلق است، فقط انسان است و اشرف مخلوقات نام گرفته است. اما این خود اوست که به زشتی ها و اعمال ناروا مغایر خواست خود و هم نوان خود مبادرت می کند، زیاد می طلبد و هین افزایش حرص خود و بیگانه را فراموش می کند و به نیات شیطانی تن در می دهد و حتی تا سرحد عدول از مسیر انسانیت می براید و با اتکا به جهالت و غرور دست به جنایت می زند، تا اینکه افزون بر تبایی خود حیات شماری از اطرافیان را نیز به مخاطره می اندازد و همین است که به نفرین خدا و مخلوق خدا مواجه می گردد و علایقش از آدم ها بریده می شود و به باور مردم گویا او مضر جامعه است. پس علاج واقع قبل از وقوع این است که از آغاز با نیات نیک و حس نودوستی و حرمت به انسان هر کار را آغاز نمود و آرامش ذهنی را دریافت. با سلام گرم و صمیمانه، من فیض الله خرداش مجله آزادی هفته را با مطالب جالب به شما علاقمندان تهیه نمودم. در این برنامه در مورد حکایت گفتنی داریم. یک خانم طنز نویس از یک ولایت طنز خود را می خواند و یاد خیری از مرحوم استاد برشنا داریم و به آواز او گوش می دهیم و سایر مطالب. در آغاز توجه کنید به خبرهای فرهنگی از فروزان حبیبزاده.
به مناسبت دهه اخیر نزول قرآن شریف، نمایشگاه کتاب در مسجد جامعه عیدگاه در کابل برگزار گردید. این نمایشگاه از سوی وزارت حج و اوقاف و همکاری بخش فرهنگی سفارت ایران در کابل برگزار گردیده است. در این نمایشگاه هزاران جلد کتاب چون تفاسیر، ترجمه های قرآن عظیم و شان، تجوید، طب و انجینیری به نمایش گذاشته شده است. دکتر یوسف نیازی، وزیر حج و اوقاف، در مراسم افتتاح این نمایشگاه گفت که این نمایشگاه الی 28 رمضان برای علاقمندان باز می باشد. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان به تمامی دکانها و مؤسسات غیر دولتی وظیفه سپرده است که در مدت یک ماه اصلاحات خارجی را از لوایح پاک نمایند. این وزارت با نشر اعلامیه گفته است که جهت تحقق فرمان تازه رئیس جمهور کرزی و احترام به فرهنگ اصیل کشور به این کار اقدام نموده است. این وزارت همچنان گفته است دکانداران و مؤسسات غیر دولتی در صورت برخورد و یا مشکل نیافتن لغات مشابه به تغییر کلمات خارجی با معاونیت فرهنگی این وزارت تماس حاصل نمایند. در اخیر اطلاعیه وزارت اطلاعات و فرهنگ آمده است که زمان تعیین شده یک ماه بوده قابل تمدید نمی باشد و اگر بعد از یک ماه لوایح با اصلاحات خارجی در شهر دیده شود با مالکین دکانها و مؤسسات برخورد قانونی صورت می گیرد. و 12 آگست روز بین المللی جوانان طی مراسم به حضور داشت شماری از کارمندان حکومت و جوانان افغان در کابل تجلیل به عمل آمد. این مراسم به همکاری صندوق جمعیت سازمان ملل متحد از سوی معاونیت جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ در تالار رادیو تلویزیونی ملی راه‌اندازی شد. دکتر مقدون رحیم وزیر اطلاعات و فرهنگ در سخنرانی خود به این مناسبت گفت که با وجود اینکه جوانان افغان با مشکلات زیاد روبرو اند، اما باز هم طی چند سال گذشته در عرصه‌های مختلف پیشرفت‌های چشمگیر داشتند. آقای رهین همچنان گفت که شماری از جوانان افغان افتخار آفرینان کشور در عرصه بین‌المللی شدند که اشاره وی به دستاورد ورزشی اخیر بوده است. از این روز در حال تجلیل به عمل آمده که شماره زیادی از جوانان کشور از عدم توجه دولت به مشکلات جوانان شکایت دارند.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
در تاریخ بشری نقل و روایت حوادث و وقایعی که در نقاط مختلف کره زمین به میان آمده و در آن زمانها که خط و کتابت موجود نبود، گذشته را راویان و افرادی با حافظه با قوت سینه به سینه با پیرایش و آرایش به نسل‌های ما بعد روایت می‌کردند که ما آن را قصه و افسانه اش می‌خوانیم. چند اسم از این گونه ها را به نام‌های قصه، افسانه، اسطوره، حکایت، داستان و رمان داریم که با گذشت زمان به میان آمده و هر یک با دیگری تمایز دارد. اما هستند شماری که با انکشاف این بخش ادبیات به اصطلاح عوام آنقدرها به فرق آن نمی روند و تنها به منابع ظهور و قهرمانهای آنها بها می دهند، در حالی که هر کدام این بخش با مطالب خاصی که دارد با همدیگر متفاوت است و همین تمایز متنی آن است که این حکایتها تا رمان انکشاف نموده است. سر از این هفته در مجله آزادی به شرح هر یک از این عنوان‌ها که یادآور شدیم می‌پردازیم و در صورت امکان نظر استادان و منتقدین بخش داستان را نیز شریک خواهیم ساخت. در این هفته تعریفی از حکایت داریم که آن را منیژه دیوا به شما می‌خواند.
حکایت نوعی از داستان کوتاه است که در آن درس یا نکته اخلاقی نهفته است. این درس یا نکته بیشتر در پایان حکایت بر خواننده آشکار می شود. شخصیت های حکایت آدم ها، حیوانات یا اشیای بی جانند. زمانی که حیوانات شخصیت حکایتند، مانند انسان ها سخن می گویند و احساسات انسانی از خود نشان می دهند. یکی از بهترین نمونه های حکایت در زبان فارسی را می توان در هزار و یک شب و کلیله و دم ندید. حکایت ها معمولاً طوری نوشته می شوند که خواننده با سادگی آنها را درک کند. ادبیاتی را که در حکایت ها به کار برده می شود ادبیات تعلیمی می نامند. بیشتر در حکایت با استعاره از اشیا و یا حیوانات نابخردی انسان در رفتار و منشش نشان داده می شود. گاه حکایت آگنده از طنز یا هزل نیز می باشد. در حکایت برخی از حیوانات به خاطر رفتار خاص خود شناخته شدند. به گونه مثال شیر با بی‌باکی و شجاعت، خروس لافزنی، طاووس غرور، روبا فریبکاری، گرگ زیاده‌خواهی، اسب دلاوری، گاو بی‌خردی و مرکب پرکاری. با بررسی حکایات و تحلیل آنها می توان خصوصیت های دران دریافت، زمان و مکان ها را، گزافه ها و اغراق ها را. حکایت بیشتر به وصف چیزهایی می پردازد که هرگز رخ ندادند و حتی امکان رخ دادنشان نیز نیست. حکایت معمولاً در پی بیان پند و اندرز نکته خاصی است و کمتر جنبه سرگرمی دارد. راوی ها بیشتر در حکایت همه چیز دانند و چیز برایشان پنهان نمی ماند و بر گذشته و آینده حکایت واقفند. قهرمان در حکایت چهره کاملا سیاه یا سفید دارد، یعنی بسیار خوب و منزه است یا بسیار بد و شرور. به ندرت در بعضی از حکایات بازیگر خاکستری که طبیعی و عادی باشد می توان دید. توصیف ها در حکایت بسیار جزئی و الکن است. زبان قصه های عامیانه زبان ادبی نیست. بسیاری از قصه های عامیانه که نوع حکایت به شمار می آیند به صورت شفاهی انتقال یافتند. در کشور ما نیز قصه پردازی و نقل حکایت از دیرباز مرسوم بوده. بسیاری از ویژگی های ذکر شده را می توان در نمونه های زیبایی از حکایت های جوامع الحکایات محمد عوفی، اسرار و توحید شیخ ابو سعید، مثنوی معنوی مولانا جلال الدین بلخی، کلیله و دمنه بهرام شاهی، هفت پیکر و خسرو و شیرین نظامی و دیگران دید. در اینجا بر سبیل نمونه حکایتی را از جوامع الحکایات محمد عوفی بیاوریم.
آوردند که عمر ابن عبدالعزیز رحمت الله علیه شبی چیزی می نوشت در آن وقت که مقلد خلافت بود. چون پاسی از شب بگذشت روغن چراغ نماند. مهمانی حاضر بود، گفت یا امیر المومنین، اجازت باشد بروم و قدری روغن چراغ آرم. گفت مهمان را خدمت فرمودن مروت نباشد. مهمان گفت کنیزک را آواز دهم تا بدین مهم قیام نماید. گفت از بهر این قدر خواب بر زیر دستان منغز نباید کرد. پس خود برخاست و روغن چراغ آورد و در چراغ ریخت و گفت در برخاستن عمر ابن عبدالعزیز بودم و در بازگشت همان عمر ابن عبدالعزیز استم.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
به تعریف حکایت پرداختیم و اما طنزنویسی در افغانستان سابقه بیش از 80 سال ندارد و ما در کشور طنزنویسان به شمارش انگشت ها نداشتیم و اما امروزه این ژانر ادبی و گونه های صوتی، تصویری و نوشتاری شامل رسانه ها شده است. داریم نویسنده های در مرکز کشور کابل و بیرون از مرز و اما در ولایات به این ژانر ادبی کمتر پرداخته می شود که نویسنده‌ای در وجود زورمندان محلی جرأت نوشتن آن را داشته باشد. در ولایت جوزجان خانم معلمی را داریم که به حراس به طنز می پردازد و هر آنچه مقبول خاطرش نشده و منفعت اجتماع را متضرر در آن می بیند در قالب طنز می آورد. از فاطمه نیک رسولی یاد می کنیم که متولد سال 1349 خورشیدی در مزار شریف است. فارغ رشته کیمیا بیولوژی پوهنتون جوزجان و در حال حاضر معلم در یکی از مکاتب شهر شبرغان است و با علاقمندی دهها طنز نوشت و شماری نیز چاپ شده که به باور شماری از فرهنگیان آن ولایت اثرهای او ضرورت به نقد دارد. عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی در شبرغان با این خانم طنزنویس صحبتی را انجام داده و نظر شماری از فرهنگیان را در مورد طنزهای او دریافته و طنز کوتاهی نیز با صدای خودش دارد که با همان را میشنوید.
انتشارات فریغونیان در شهر شبرغان به تازگی یک مجموعه طنز را زیر عنوان سرگردانی نشر کرده است که در این مجموعه 15 عنوان از نوشته های فاطمه نیک رسولی به طبع رسیده است. اما جالب این است که تمامی این طنزها از میان طنزها انتخاب شده که در دوران متعلمی و معلمی او نوشته شده است. از فاطمه تاکنون مجموعه طنزی هر کس خودش را بشناسه، از دست شاگل، عاقبت به خیر و سرگردانی منتشر شده است. فاطمه رسولی نظر به علاقه ای که به طنز دارد و مطالعه طنزهای ترجمه شده طنز نویس مشهور ترکی عزیز نسیل و آثار طنز نویس و طنز پرداز معاصر افغانستان چون جلال نورانی پرداخته و توانسته است طنزهای خوبی را بنویسد. به گفته خود فاطمه، وقتی که او متعلم مکتب بود، در نزد اقارب نزدیکش مرحوم محمد شفیع رهگذر، رئیس مطبعه بیهقی آن وقت به کابل رفت و مرحوم رهگذر او را تشویق مادی کرد و در بخش نوشتن طنز بیشتر ترغیبش نمود. اما گاه گاهی در محافلی که طنزهایش به خوانش گرفته می شود، او را کلمات چون فکر طبیعی، قاضی صاحب نشسته و یا سارنوال صاحب حضور داره خفه می شه و یا هم باید طنز پیش از خواندن دیده می شد، این گونه تحقیرها و تهدیدها از سوی گردانندگان محافل و یا مسئولین او را مایوس ساخته. اما با آن هم فاطمه به این گفته ها تن نداده و طنز نویسی خود ادامه می دهد، چنانچه که خودش شکایت می کند.
موضوع طنز ما بروی محفل برابر است. اگر در روز 8 مارس باشه به ارتباط خشونت علیه زنا بوده موضوعش، اگر به روز سواد باشه در ارتباط کسایی است که جامعه ما را به سوادی تهدید میکنن، اگر در هر روز تاریخی و ملی و مذهبی هم بوده، باز کوشش شده که همین سوژه مربوط هم موضوع باشه. اما یک تعداد دیگه چون خودشان آلوده در گناه هستند، فکر میکنن که ما سوژه را از خود از وا گرفتیم نوشته کردیم، اجازه نمیتن. باید با بسیار علاقمندی گوش بگیرن و امیال هم من میفهم که یک تعداد زیاد طرفدار من نیست. حتی بسیار جالب از خاطره من که یک مکتب من معلم بودم، در اونجا یک شاگرد کارت آرسی در همه گیا ارد در من ارد، دلیلش از یک کس پرسیدم، شاگرد گفتم ما اونجا تصمیه میپوشیم میرقصیم، یه استاد سر ما طنز نشته میگنن.
گرچه در ولایت جوزجان هیچ کس با طنز و طنز نویسی دسترسی ندارد که فاطمه رسولی را در نوشتن طنزهای از این هم بهتر راهنمایی کند، اما عظیم الله رحمانیار رئیس اطلاعات فرهنگ جوزجان میگوید طنزهای فاطمه از لحاظ شکل و زیبایی خاص لفظی و ادبی برخوردار بوده و عموما در آن جنبه‌های انتقادی، اصلاحی، اخلاقی و بدون شک خواننده خواهد توانست از آن چیزی بیاموزد و خنده بر لب داشته باشد و به نسل جوان مفید واقع گردد.
قدم نخست می موفقیت برای خود فاطمه جان رسولی که واقعا از خانمای نخبه در عرصه علم و فرهنگ هستن و کارهای خوبی فرهنگی دارن، از جمله در قسمت طنز نویسی اینا مهارت خاص دارن. واقعا طنز هم یکی از ژانرهایی است که میشد از طریق از او بعضی واقعیت های عینی جامعه را انعکاس بده و دردهای جامعه از او طریق انعکاس پیدا کنه و مطالعه نه تنها طنز بلکه مطالعه هر کتاب آموزنده در رشد استعدادهای جوانان در ارتقای ظرفیتشان نقش بسیار بسزایی دارد.
سرگردانی عنوان چهارمین مجموعه طنزی فاطمه رسولی است که در این اواخر در دسترس علاقمندان طنز در شهر شبرغان و سرپل قرار گرفته. جوانان با ذوق و علاقه فراوان آن را به مطالعه می‌پردازند. حیات الله نعمتی یک تن از محصلین پوهنتون خصوصی میر علی شیر نوایی در جوزجان است میگوید
فاطمه جان رسولی اونطور که مثلا 100% تقاضای مردم است شاید ندانسته باشن، اما این به عنوان یک اقدام، به عنوان یک شروع، یک گام بسیار به اصطلاح نیک هست و ما واقعا از طنزاشون خوشحال هستیم. در ولایت جوزجان همونطور یک مرجعی هم وجود نداره که مثلا فاطمه جان رسولی طنزای خودشان رو ببرن اونجا و طنزا رو اصلاح بکنن یا از نظر اساتید مثلا یک بار طنزا فیلتر شه یا به اصطلاح وجود نداره. من خودم مثلا یک خواننده بسیار شایق طنزای فاطمه جان رسولی هستم.
فاطمه نیک رسولی از مطرح‌ترین چهره‌های طنز معاصر افغانستان در ولایت جوزجان است. این هم نمونه‌ای از طنزهای فاطمه نیک رسولی که با صدای خودش به خوانش گرفته شده است.
معلمین سه مکتب را در یک حوزه جمع نمودند تا امتحان بگیرند. با دل همه معلمین جن در آمده بود از ترسی که مبادا خدا نخواسته ناکام نشوند. سوالات امتحان توضیح شد، از جمله قصه رونا جان و نوریا جان گوش کو. الا رونا جان تیز شو بگو با ولدیت چی نشته کنم؟ باندگه بلا کدی نام پدرتا نشته کو. خب با حالت مدنی چی نشته کنم؟ خود نشته کو هرچی که هستی. بمرم صدقی چم بگونه چی نشته کنم؟ چیزی که هستی نشته کو بیوه هم باقدار. تشکر. خو خی قربان چم با جنس چی نشته کدی رونا جان؟ در جنس خدا زد امیره نمیفهمی؟ شانزه پاس هم هستی، رشته تم بیولوژی. خی بگو چی کنو؟ خاک در سر نشته کو ماده. چی؟ ماده؟ خی نرستی؟ دیگه مزایمت نکو. خیره خوبی های تم میگردانم سال تولده چند نشته کنو؟ خو نشته کو دیگه امسال چند سالت هست؟ یعنی که چند ساله هستی خودت میفهمی دیگه. باشم یگان 20 ساله. چی 20 ساله؟ 20 سال خو سابقی کرد میشه. خوب همه چی من خلاص شدم. تشکر مام خلاص شدم. 6 ماه بعد تلفنی. بله نوریا جان تبریک نتایج آمده. آرونا جان تبریک، اردوی ما نمره عالی گرفتیم. نام خدا نوشی جان ما سواد گریه کنه. بخت صاحب کابل بان خنده.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
در مجله آزادی دو هفته قبل همکارم ملیه احراری از فواید و خواص دارویی چای صحبت نمود که بعد از شنیدن آن مصرف چای ما افزایش یافت. در این بخش مجله این هفته فرشته ندا لیمو را داروی معجزه‌گر یافته است که با او هم گوش میدیم.
طبیبان میگویند لیمو بخورید تا همیشه سالم بمانید. این گفته را همیشه شنیده ایم، اما یکی از بزرگترین تولید کننده های بزرگ داروی دنیا فارس ساخته است که آزمایشاتی که از سال 1970 انجام شده است نشان می‌دهد که لیموی ترش سلول‌های سرطانی را در 12 نوع سرطان از جمله سرطان روده، سینه، پروستات، ریه و پانکراز نابود می‌کند. لیموی ترش محصول معجزه‌گر است که 10,000 بار قوی‌تر از دواهای درمانی عمل می‌کند. چرا ما چیزی درباره آن نمی‌دانیم؟ زیرا آزمایشگاه‌ها در ساختن ترکیبات آن سود بسیار زیادی کسب می‌کنند. آب لیموی ترش در جلوگیری از سرطان سودمند است. طعم آن بسیار خوشایند است و عوارض جانبی کیمیایی نیز ندارد. لیموی ترش را می توان به صورت‌های متفاوت مصرف کرد. قسمت گوشتی آن را خورد و آب آن را به صورت شربت و یا طرز دیگر مصرف نمود. جالبترین خاصیت آن اثرش بر روی کیست ها و تومر هاست. ثابت شده است که این گیاه درمانگر همه انواع سرطان است. همچنان به عنوان یک دوای ضد میکروب، عفونت ها و کرم ها محسوب می شود. فشار خون بالا را تنظیم می کند و ضد افسردگی است و با استرس و اختلالات عصبی مبارزه و به شمار زیادی از مریضی ها مفید است.
صدای دلنشین مرحوم استاد عبدالغفور برشنا بود که 14 قبل سروده شدم. بیایید از این بزرگ هنر یاد خیری کنیم.
نمان کفر نیمان قدسته محبت چگون آنی قدسته.
مرحوم استاد عبدالغفور برشنا را به جز چند هنرمند تئاتر، آوازخوان و شماری از هنرمندان، مردم عوام و جوانانی که با هنر سر و کار دارن نمی شناسم. اما مرحوم استاد عبدالغفور برشنا استاد مسلم فن نقاشی، تئاتر، آهنگساز، ترانه‌سرا، شاعر، مترجم، داستان نویس، طنز نویس و استعداد ده‌ها کسب و کاری دیگر را داشت و یکی از کاراکترهای بی‌بدیل هنر در افغانستان بود. از حیات استاد برشنا بشنویم. او در سال 1282 خورشیدی در کابل تولد شد و در سال 1352 چشم از جهان بست. از حدود 70 سال زندگی 60 سال آن را با هنر زیست و آفرینش‌های گرانبهایی در عرصه مختلف هنر به یادگار گذاشت. از مکتب ترقی آموزش را آغاز و لیسه حبیبیه را به پایان رساند. در آلمان تحصیل کرد و بعد از عودت به وطن معلم مکتب صنایع، مدیر لیسه نجات وقت، اتشه مطبوعاتی در ایران و آمر نشرات رادیو کابل وقت و کارهای دیگر را انجام داد و صدها مقاله و افسانه های تاریخی را نوشت و یا از زبان آلمانی و انگلیسی ترجمه و در مجله های آریانا و جواندون به نشر رساند. استاد برشنا سرودن شعر و نوشتن داستان و افسانه های محلی را سخت دوست داشت. مجموعه های شعری و داستانی کاکا اورنگ و کاکا بدرو، قفل دل، نیکی و بدی، باداورده را باد می برد و یک فامیل کوچی از ایشان در سالهای قبل به چاپ رسیده است. استاد برشنا در بخش موسیقی و تصنیف آهنگ ها استعداد عجیبی داشت و آهنگ های زیادی را خود وی نیز خوانده است. استاد برشنا شاگردان زیادی را تربیت کرد، از جمله مرحوم استاد جلیل زلان و استاد ناشناس به شاگردی او افتخار می کنند و کمپوزهای استاد برشنا تا کشور هند که مهد موسیقی شرق است نیز رسیده بود و یکی از کمپوزهای استاد برشنا به نام اومیری زهر جبین را منادی آوازخان مشهور هند خوانده که یکی از افتخارات است. شنونده های محترم، داشته های مجله آزادی همین ها بود که تقدیم شما شد. گوش فرامی دهیم با آواز مرحوم استاد عبدالغفور برشنا و با این آهنگ برنامه را به پایان می بریم. خدا مددگار همه.
شهر عشق، نوشته و ترتیب از فیض الله قرداش.
السلام علیکم شنونده های برنامه هفت شهر عشق. سخن امروزی در این برنامه در مورد یکی از دانشی مردان فرهیخته است که رویای یک خواب اثرمند در جوز جانان که در آن مردی را دید که می گفت تا چند نوشی و بیهوشی و اگر ترک کنی بهوشی. بعد از 43 سال شامل حیات کودکی، جوانی، تحصیل، صاحب دیوان و عیش، چنان دگرگونش ساخت که بعد از بیداری دیگران را که می کرد نکرد و آن را که می نوشید ننوشید و گذشته را همه غفلت دانست و با یک زهد عمار نقطه عطف جایگاه انسانی را دریافت. من از ناصر خسرو قبادیانی بلخی صحبت دارم، مردی که در اغلب علوم عقلی و نقلی، فلسفه یونان، نجوم، موسیقی و شعر تبحر کامل داشت. با جهانگردی مستند نوشت و عقاید مختلف شرق را ضمن بحث و گفتگو با پیروان آن مذاهب به مقایسه گرفت. شغل دیوانی را ترک کرد، از لذایز دنیوی دست شست، از طریق آسیای میانه و آذربایجان به جهان عرب در حرکت شد و دربار فاطمیان مصر المستنصر بالله اقامت کرد و سه بار به طواف کعبه پرداخت و سرانجام با یک دیگرگونی گرویده مذهب اسماعیلی شد و حجت خراسان را دریافت. زمانی که قصد برگشت به زادگاه خود را داشت، در مسیر راهین تبلیغ کیش اسماعیلی در نیشابور و مازندران و سایر توابعی که در سلطه سلجوقیان بود، با مخالفت‌های شدید روبرو شد و با جهانی ناگزیری با زیستن‌های مخفی به زادگاهش بلخ بازگشت. در آنجا نیز تاب نیاورد و متباقی بیش از 25 سال عمر خود را با نوشتن آثار خود در یمگان بدخشان سپری کرد. 15 سال برآمد که به یمگانم، چون و از بهر چه زیرا که در زندانم. نام اصلی ناصر خسرو ابو معین ناصر خسرو ابن حارث قبادیانی بلخی است که در ماه سنبله سال 394 خورشیدی در محله قبادیان بلخ در یک خانواده ثروتمند که به امور دولتی اشتغال داشت تولد یافته و در 468 خورشیدی در دره یمگان بدخشان وفات یافته آنجا مدفون است. حیات ناصر خسرو مقارن حکمداری سلجوقیان، غزنویان و فاطمیان مصر است که در این دربارها بیش و کم زیست و مورد نوازش قرار گرفت. ناصر خسرو در دربار سلطان مسعود غزنوی و طغرل سلجوقی به حیث منشی کار کرده و با کمال آسودگی زیست نموده. ناصر خسرو مناعت عالی، صراحت آشکار گفتار و عزت نفس قوی داشت. با باور خودش فرومایگان کوتاه نظر حقیقت گویی و منطق با قوت او را در بحث تحمل نمی توانستند و به اذیت او می پرداختند. ناصر خسرو درباره این خصلت خود نیز می گوید: گه نرم و گهی درشت کند تیغ، پند است نهان آشکارم. با جاهل و بیخرد درشتم، با عاقل نرم و بردبارم. اما با آن که ناصر خسرو در سفرنامه خود رویدادها و قضایا را با بی‌طرفی درج نموده، اما زمانی که مردم را به مذهب اسماعیلی دعوت می نماید با مخالفت علمای سایر مذاهب، علی رغم حمایت دربار خلفای فاطمی و سلجوقی، مردم را علیه او تحریک می نمایند و به نام قرمطی، رافضی و غالی تا حدودی که خانه او را نیز در بلخ به آتش می کشند. به باور دانشمندان اهل سنت و جماعت، گرویدن ناصر خسرو به مذهب اسماعیلی و کسب حجت خراسان از سوی زمامداران وقت مصر مستدل است. اما ایرانیان به شیعه 12 امامی بودن وی تأکید دارند و او را مبلغ مذهب تشیع می دانند که مدح ائمه شیعه را توسط وی که شمار زیادی از شاعران سنی نیز آن را انجام داده دلیل بر این مدعا دانسته و به ترتیب شجره های گوناگون برای وی برآمدند که به باور شماری از استادان ادبیات خیلی ضعیف است. و اما دکتر سید ابراهیم مهدوی که خود پیرو تشیع است، در جمله دلایل بیشماری که دال بر اسماعیلی بودن ناصر خسرو می آورد، یکی هم این است که می نویسد ناصر خسرو در کتاب خوان الاخوان خود به مراتب و دفعات از وجود اهمیت باطن نسبت به ظاهر صحبت کرده است، حتی در بخش هایی به مراتب موجود در مذهب اسماعیلی پرداخته و سپس آنها را استدلال کرده است. نویسنده روسی برتلز نیز نسب نامه شیعه بودن ناصر خسرو را جعلی و ساختگی می داند. استاد سالی محمد راسخ در مقاله مفصل خود در مورد حیات ناصر خسرو می نویسد حکیم ناصر خسرو تألیفات خیلی زیاد دارد، آنسانی که خود او می گوید من گر بدین ضعیف تنم زان که در سخن زن پر ستاره فزون است اثر مرا. و اما با گذشت ایام شماری از آنها نابود شده و آنچه باقی مانده نیز فزونی بیشتری دارد و به شمول سفرنامه‌ای که شالوده سفر 7 ساله او و دیوان شعر 11,000 بیتی 12 اثر ناب ناصر خسرو هر یک صحه بر حکیم و فیلسوف بودن او می گذارد. ناصر خسرو اثر فلسفی خود زاد المسافرین را به نام المستنصر بالله خلیفه فاطمی مصر نوشته که تا حدودی اصل قانون اسماعیلی است که مؤلف خواسته عقاید فلسفی ذکریای رازی را رد نماید. جامع الحکمتین و زاد المسافرین مهمترین تألیفات دیگر ناصر خسرو است که 82 بیت خواجه ابوالهیثم جرجانی را تفسیر کرده و به سوالات پاسخ داده است. کتاب وجه دین، خوان الاخوان، گشایش و رهایش، روشنایی نامه، دلیل المتحیرین، سعادت نامه و چند عنوان دیگر از جمله تألیفات ناصر خسرو است که هر کدام بی‌بدیل است. استاد محمد سالی راسخ پیرامون سفرنامه‌ای که اولین اثر نثری ناصر خسرو است به این باور است که متن این اثر به نظر پوهان غلام سرور همایون استاد ادبیات چنان نیست که از قلم ناصر برآمده باشد و ظاهرا متن اصلی آن از سوی پیروان اهل سنت تحریر مجدد یافته است و دانشمند روسی برتلز نیز در اثرش به این نکته متوجه شده و در آنجا عقاید هرمان اته و ایوانوف را مبنی بر این که روی تسنن سفرنامه ناشی از احتیاط ناصر خسرو بوده که نخواسته در کتابی که برای عامی مردم نوشته علاقه خود را به مذهب اسماعیلی آشکار سازد و جانب تقیه را رعایت کرده و رد نموده است. به عقیده برتلز این اثر قبل از سده 17 میلادی تحریف گردیده است. حقیقتا هم متن سفرنامه با آثار دیگر ناصر خسرو از نگاه سبک نویسندگی فرق دارد و سوی دیگر تقیه متوجه مطالب دینی می شود نه سبک نویسندگی و نثر. بنابراین نتیجه گرفته می شود که سفرنامه ناصر خسرو تحریر مجدد یافته است و در مورد زندگی، آثار و افکار و جهانبینی حکیم ناصر خسرو صرف نظر از تذکر نگاران و مورخان قدیمی جمعی از پژوهشگران آثار تحقیقی زیاد و جالبی نوشتند که می توان از محققین خارجی و ایوانوف، برتلز، ادوارد براون، محمد بزلالرحمن، هنری کربن، هرمان اته، شارل شفر و ده‌ها تن دیگر را افزون بر نویسندگان فارسی و دری سرای نام برد. شماری از آگاهان حیات ناصر خسرو از دیوان عربی او سخن گفتند که در دسترس نیست و دلیل وجود او را چنین گفتند تسلط ناصر خسرو بر زبان عربی و گذشت بیش از 7 سال سفر در جزیره العرب الزام وجود دیوان شیری در زبان عربی ناصر خسرو را قوی تر می سازد. شنونده های محترم، با خانش شعر با شعره از حکیم ناصر خسرو که حجت با قوتی مبنی بر نیالودن زبانش به مدح سلاطین و خلفا را تمثیل می کند، فرجامین برنامه هفت شعر عشق را به پایان می بریم. تا هفته بعد با تقدیم مجله فرهنگی آزادی، روز و شب شما خوش. نکوهش مکن چرخ نیلوفری را، برون کن ز سر باد خیره سری را. بریدان از افعال چرخی برین را، نشاید ز دانا نکوهش بری را. چطور خود کنی اختری خیش را بد، مدار از فلک چشم نیک اختری را. به چهره شدن چون پری کی توانی، با افعال مانند شو مرپری را. اگر تو از آموختن سر بتابی، نجوید سری تو همی سروری را. بسوزند چوبی درختان بیبر، سزا خود همین است مر بیبری را. درختی تو گر بار دانش بگیرد، بزیر آوری چرخ نیلوفری را. اگر شاعری را تو پیشه گرفتی، یکی نیز بگرفت خونیاگری را. من آنم که در پای خوکان نریزم من این قیمتی در لفظی دری را. بخوان هر دو دیوان من تا ببینی، یکی گشته با عنصری بهتری را.
زندگی
در پارک فردوسی یکی از پارک‌های مکرویان سوم قرار داریم. یکی از دخترای جوان دهی جدیدیم که خواستیم امروزش صحبت داشته باشیم.
والنتینا باشنده مکرویان هستم. بسیار خوش هستیم که در مکرویان یک پارک بسیار کلان و مقبول جور شده.
در کدام تایم زیاد ازدحام میباشه؟ زیاد خانما زیادتر می.
تایم صبح نقدر بیربار نمی باشه، کم می باشه. بعد از پیشین بسیار زیاد میشه و بسیار زیاد بچه‌ها زیاد میشه. مردا میدونن دیگه جای مردا بگردن.
این مردا و بچه‌ها زیاد میان، یعنی مشکلات ایجاد میکنه بر خانما.
بله یا چرا نه، امی که خودشان در یک جای جمعیت میشینن و روبروی زنا و گوشه میشن و آستایسته کم میشه، در پارک نمیان یا مرداشون اونا را اجازه نمیتن.
دمی پارک فردوسی کدام وسایل تفریحی است بر اطفال یا بر کلانا؟
کانتین داریم، جای ورزش داریم، زینا هست جور کردن بر اشتوکا، گازک هست، چوکی هست، سایبان است بر ما جور کردن بسیار خوب. اما وقتی که این چوکی ها و یام خراب میشن جور نمی کنن.
حتما مردم هم دمیجا بیتوجهی میکنن.
بله یا مردم هم کم بیتوجهست که اطفالشان راستی نمی فهمانن.
گفتین که ایجا وسایل تفریحی و بعض سهولت های دیگه است که از او جمله مثلا کانتین است. در کانتین خوبترین چیز به نظر خودت چی است اونجا که پیدا میشه؟
بهترین چیز خب برگر است که اشتوکام زیاد خوش داره و زیادتر علاقه می بینیم که زنا هم داره، دخترا هم داره.
میشه خودت بگویی که امی بودن یک پارک در یک منطقه چقدر مؤثر است؟
برای خودم مکرویان بسیار فایده کرده، چرا که در خانه زیادتر زنای کلان میباشه، نمیتونستن برای اندق میآوردن و جای رفتن نمیتونستن. این می پارک است که یک روحیه میده برشان.
خودت اینجا خبر تفریح اومدی، چی کار و وظیفه داری؟
محصل سال اول دارم، معلمین سید جمال الدین هستم.
نمیتونی وقت کافی داری که بیای یگان وقت تفریحم کنی؟
بله بله، روزای جمعه خوام میاییم.
تشکر از خودت دیگه.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.